أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب در جلسه گذشته ما درس هفتم رو تا نیمه درس رو به تعبیری خدمتتون ارائه کردیم. قسمت پایانی درس هفتم رو با هم مرور میکنیم از صفحه 76 در این کتاب شیوه شیوایی، نکته 34 از نکاتی که در باب درست نویسی مطرح میکنن. عنوان اینه که از کهنه‌گرایی پرهیز کنیم. ببینید، این به تعبیری مطلب که حالا ایشون در چند سطر هم توضیح دادن برمیگرده به همین که شما باید نثر معیار زمانه خودتون رو بشناسید. قید مهم در اینجا زمانه خودتون هست، یعنی این که در هر زمانه ای ممکنه نثر معیار متفاوت باشه، یعنی نوع ساختارها، میزان کلمات غیر فارسی، حتی افعال خاص، حتی فراتر از اینها شما ممکنه ببینید در یه دوره‌ای مثلا سطح کلماتی که مؤدبانه نیست در نثر زیاد باشه یا در شعر ما زیاد باشه، در یه دوره دیگری متفاوت باشه. اینها و جنبه‌های مختلف دیگری که حالا نمیخوام بهش وارد بشم و بحث ما هم نیست، اینها در هر دوره‌ای تغییر میکنه با اقتضائات مختلف، یعنی عوامل متعددی رو این تأثیر میگذاره که در یک دوره‌ای ما با چه سبکی از نوشتار روبرو باشیم. مثلا شما وقتی که نگاه میکنید در سبک خراسانی ما در دوره آغازین ما قبل از مثلا قرن 5 و 6، یا در سبک عراقی که در همین دوران سعدی و حافظ و بزرگان شعری ما، مولوی اینا که در سبک عراقی هستن، یا بعد در سبک هندی در فضای شعری ما، خب شما برید به کتاب هایی که در مورد سبک شناسی صحبت میکنن، مثل کتاب مرحوم بهار، تو این کتاب ها میبینید که یک ویژگی هایی ذکر میشه برای هر کدوم از این سبک ها، شبیه همین نکاتی که عرض کردم که میزان واژگان دخیل چقدر باشه و مباحثی از این قبیل. به خاطر همین ما وقتی امروزه دست به قلم میبریم و مینویسیم کهنه‌گرایی نباید بکنیم. یعنی اگرچه گلستان سعدی برای ما خیلی ارجمنده، خیلی زیباست، خیلی تأثیرگذاره، ولی گلستان سعدی نثرش نثر امروز ما نیست. کلیله و دمنه نثرش نثر امروز ما نیست. شما به این کتاب مراجعه کنید، مملو از واژگان عربی است، فراوان مثل کلیله و دمنه، چون اقتضاء سبکی اون زمان بوده. و امروز ما باید نثرمون نثری باشه که خواننده امروزی اون نثر رو بپسنده، واژگان نامانوسی نداشته باشه، درصد استفاده از کلمات عربی غیر عربی در اون حساب شده باشه به میزانی که فضای زبانی امروز ما اقتضا میکنه باشه. این چیزیست که اینجا تعبیر میکنن ما کهنه‌گرا نباشیم. این زبان طبیعتاً تا به امروز ما رسیده مراحل متعدد و مراحل دشواری رو پشت سر گذاشته و همین جور به تدریج به تعبیری هی جلا یافته، هی کلمات توش گزیده تر شده، سبک ها به تعبیری شسته رفته تر شده و این طبیعی است که تا امروز ما رسیده به این زبان یک زبانه دلنشین، روان، شیرین، بدون سنگینی و سختی ما امروز از این زبان داریم استفاده میکنیم. مخاطبان امروز با بعضی از کلمات انس ندارند و از آنها میگریزند. شرط شیوایی این است که عناصر فرهنگی را با مفاهیم آن به آثار امروزین انتقال دهیم، اما آنها را در قالب و زبان امروز بریزیم. اگر نویسندهی به بهانه سنتگرایی دقیقا همان شیوه های سنتی نگارش را دنبال کند، در کوره راه می ماند و از پل عبور نمی کند و به امروز نمی رسد. تقلید بیجا از گذشتگان و ماندن در حصار سنت‌های کهن همانقدر نادرست و بازدارنده است که پشت کردن به ارزش‌های فرنگی و سنت‌های اصیل. نه اینکه کلاً به سنت خودمون پشت بکنیم، کلاً آن رو کنار بگذاریم، نه اینکه در آن سنت بمانیم و از آن سنت رد نشیم. یک حد میانه همیشه ما رو به این میانه روی توصیه کردن که به تعبیر قرآن نه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، نه دستتو به گردنت ببند، یعنی دست دهنده نداشته باشی، ولا تبسط كل البسط، نه از اونور همینجور کلا دستت باز باشه هر چی داری بدی، نه یه چیزی بین این دوتا، یک حد میانه ای رو باید اتخاذ کرد. اینجا هم همینه که هم نگاهی به سنت گذشتمون داشته باشیم، هم بدانیم در فضای امروز هستیم. یکی دو تا مثال میزنم. مثلا ببینید نسخ ها واقعا با زبان امروز ما فاصله داره. من مثال دوم رو میخونم. غیر از مدرسه نبوی هیچ مدرسه‌ای از زمان قدیم تا دوره جدید در دنیا وجود ندارد که تاریخ به تلاش واقعات و اخبار کلیه شاگردان آن و اخبار کلیه شاگردان آن اهم از مرد و زن و کوچک و بزرگ آن اینقدر اهمیت قائل بوده باشد، زیرا تاریخ آنان تاریخ آزادگان عدیم المثالی است که برای اشاعت اسلام قیام نمودند و چشم از تزیینات دنیا و آرایش مادی آن فرو بستند. خب ببینید کلماتی مثل عدیم المثال، اشاعت، واقعات، اینا کلماتی که طبیعتا ما امروز خیلی روی خوشی با این واژه ها نداریم، میشه تغییرش داد. از روزگار کهن تا امروز هیچ مکتبی جز مکتب پیامبر اسلام نبوده که تاریخ به گزارش رویدادها و ثبت ماجراهای شاگردانش از مرد و زن و کوچک و بزرگ تا این اندازه اهمیت داده باشد. این از آن روز که تاریخ آنان سرگذشت آزادگان بیمانند است که برای گسترش اسلام به پا خواستند و از آرایش‌های مادی دنیا چشم فرو بستند. شما اگر ببینید حتی ما میتونیم بگیم که اون متن جدید یکی دوتا کلمه هم از متن قبلی کمتر هست، چون اونم 400 رو نیم هست، اینم 400 رو خورده ای هست. متن طولانی تر نشده، فقط واژگان جایگزین شده، یکمی روانتر شده، به زبان نثر معیار امروز نزدیک شدیم. پس اینم به تعبیری بحث کهنه‌گرایی است که هم تو نثر میتونیم ازش صحبت بکنیم، هم تو نظم میتونیم ازش صحبت بکنیم. مثلا ما شاعرانی داشته باشیم امروز که این حافظ شعر بگن خوبه، ولی دورش به تعبیری گذشته. شما هر چه بگید حافظ از اون زیباتر گفته، هر چی بگید به تعبیری سعدی از اون زیباترش رو گفته. به خاطر همین میطلبه که ما در فرزند زمانه خودمون باشیم و در زمان خودمون زندگی بکنیم. نکته بعدی در درس هفتم که در پایان درس هفتم مطرح میشه، که نکته مهمی هم هست و خیلی از ماها باش درگیر هستیم، این نکته است که ویژگی های یک زبان رو بر زبان فارسی تحمیل نکنیم، ویژگی های زبان های دیگر را بر زبان فارسی تحمیل نکنیم. درسته که بین زبان ها و زبان های زنده همیشه یک تعاملی وجود داره، یعنی مخصوصا اونایی که همجوار هستن، اونایی که روابط بیشتری دارن. مثلا شما حساب کنید ما با زبان عربی تعامل های خیلی زیادی داریم به خاطر قرابت دینی که داریم و اینی که زبان دینی ما زبان عربی است، اگرچه ما فارسیم ولی زبان دینی ما زبان عربی است. خب ما خیلی تعامل داریم، خیلی درگیریم، خیلی در روزمره مشغولیم با واژگان عربی. اما بازم باید مراقبت داشته باشیم که اگر کلمه ای از زبانی می آید، مثلا کلمه ای مال زبان عربی است، میاد در زبان فارسی استفاده میشه، ویژگی های زبان عربی رو درش داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی کار اشتباهی که ما خیلی وقتا انجام میدیم اینه که ما میایم روی کلمات فارسی ویژگی های زبان عربی رو پیاده میکنیم. که اینجا حالا نمونه هاش رو ببینید. شما مثلا تنوین از ویژگی های زبان عربی است، یا مثلا الف و لام از ویژگی های زبان عربی است. طبیعتا ما نباید کلمه فارسی داشته باشیم که الف و لام داشته باشه اولش، یا تنوین داشته باشه در پایانش. این یعنی اینکه شما ویژگی های یک زبان رو دارید بر زبان دیگری به صورت ناصحیح و نادرست تحمیل میکنید. اینه که شما بعضن میگن که گاهن درست در میاد، مثلا خب این گاه که فارسی است با تنوین عربی به هیچ وجه قابل جمع نیست. خب ما میتونیم بگیم بعضن، چون بعض عربی است هیچ اشکالی نداره که با تنوین عربی بیاد، مثلا کلماتی مثل اتفاقا، مثلا و از این قبیل که خودشون، ولی کلماتی که در فارسی رایج شده زبانن، گاهن، جانن و مالن، حالا مال باز عربیه، تلفنن، کلماتی از این قبیل که ما استفاده میکنیم، کلمه های فارسی یا حالا حتی کلمه های غیر فارسی که در فارسی استفاده میشه مثل تلفن، اینا رو طبیعتاً هیچ وجهی برای این نداره که ما در از تنوین در اینها استفاده بکنیم. ایشون اشاره میکنن مثلا ها جمع فارسی رو برای کلمات به کار ببریم، از علامت جمع هایی که در زبان عربی استفاده میشه مثل یا و نون یا مثل الف و تا که برای جمع استفاده میشه در زبان عربی، حتی المقدور در کلمات غیر عربی استفاده نکنیم. و چند نمونه رو اینجا اشاره میکنن که ما یکی یکی من اینا رو میخونم، چون که ما خیلی با اینها درگیر هستیم احساس میکنم که نیاز هست که یک تأکید بیشتری روش بشه. خب اولین، تنوین دادن به واژه‌های فارسی یا غیر عربی است. جانن، زبانن، تلفنن، گاهن، دومن، ناچارن. در مورد دوم عنایت داشته باشید که تلفظ صحیح این کلمات بدون تشدیده. دوم و سوم. نکتهش هم طبیعتاً متوجه میشید دیگه که ببینید کلمه، مثلا شما چجوری میگید چهارم؟ خب در چهارم چی به کلمه اضافه میکنید؟ به چهار یه ام اضافه میشه. خب این ام پنجم، ششم، هفتم، همه اعداد ترتیبی رو ما با یک ام این عدد رو میسازیم. خب اول که خودش ساختار متفاوت داره، یعنی یک عدد اصلیه، اول عدد ترتیبیه و تشدید داره اول. اما وقتی میرسیم به دوم و سوم، این دو هست، خب یه او میذارید یه ام، یه میم ببخشید، بگیم دوم، دو با او و میم میشه دوم. یا سه، خب هاش که های غیر ملفوظه طبیعتا همون میشه، به وابم که تبدیل بشه میشه سوم. پس وجهی برای تشدید کلمه دوم و سوم نیست و این از اشتباهات رایجیست که استفاده. حالا گاهی وقتا تنوینم میگیره دیگه، دومن، ناچارن. خب ما میتونیم به جای اینها معادلهای فارسی بگذاریم، به جای جانن بگیم از جان، زبانی، تلفنی، گاهی، دومین که، به ناچار، و این قالب ناصحیح رو استفاده نکنیم. ایشون دوباره تأکید میکنن که این حرفی که ما میزنیم در مورد کلمات فارسی یا غیر عربی است که میخواد تنوین بگیره. این قاعده کلی نیست که ما بگیم هیچ وقت شما نمیتوانید از تنوین در زبان فارسی استفاده کنید. نه، کلماتی از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند که تنوین هم میگیرند، اشکالی نداره، چون کلمه عربی است با تنوین خودش در زبان فارسی استفاده میشه. عرض کردم خدمتون مثل بعضن، مثل احیانن و کلماتی از این قبیل. نکته دوم، افزودن علامت مخصوص جمع عربی الف و تا و یا و نون به واژه‌های فارسی یا غیر عربی است. همین قیدی که میزنیم یعنی این که اگر شما واژه عربی رو در زبان فارسی استفاده میکنید، میتونید با مثلا بگید مسلمین، ولی همونجا هم میگن بهتره بگید مسلمانان، یعنی با الف و نون جمع ببندید. الف و نون مال زبان فارسی است و ها و الف و نون که در زبان فارسی ما از اینها استفاده میکنیم برای اینکه یک کلمه رو جمع، درخت ها یا درختان، ولی خب بعضی واژه ها هستن که هر دوتا اینها در پایانشون نمیاد، یکی از این دوتا میده. خب ما در فارسی میگیم باغات، پیشنهادات، گرایشات، ببینید گرایش کلمه فارسی است، پیشنهاد، سفارشات، سبزیجات، شیرنیجات که اینا پسند جات داره، کارخانه جات، بازرسین، داوطلبین، تازه واردین که اینا همه کلمه های فارسی هستند و اصلا موجه نیست که خدمتتون عرض کنم که دیگه با این یا اونون استفاده بشه. طبیعتا این مواردی که ما الان داریم امروز با هم مرور میکنیم یکی از وظایف ویراستاره، یعنی ویراستاری که یه متن رو میخونیم باید حواسش باشه از این چیزا توش نباشه، اگر هست درست کنه، جایگزین کنه، جمع ها رو به صورت فارسی در بیاره، اون تنوین ها و نکات بعدی همه رو درست بکنه. پیشنهاد میکنم بگیم باغ ها به جای باغات. ببین مثلا ما باغان نمیگیم، مثلا باغ با الف و نون جمع بسته نمیشه. پیشنهادها، گرایشها، سفارشها. بعد به جای سبزیجات و شیرینیجات و اینا بگید خانواده سبزیها، خانواده شیرینیها، کارخانه ها، بازرسان، داوطلبان، تازه واردان. بعد ایشون میگن که ببینید ما بعضی از کلمات داریم که باز همون قاعده قبلی رو یادتون باشه که اگه کلمه عربی هست در فارسی با الف و تا جمع بسته بشه یا با یا و نون جمع بسته بشه هیچ اشکالی نداره، هرچند که بهتر همین ها رو هم به صورت فارسی استفاده بکنیم. انتقادات، اتفاقات، اینا کلمات عربی هن. اقدام، اقدامات، معاونین، مشاورین و مانند اینها درستن، زیر این کلمات عربی هن. البته در همین موارد هم بهتر از زبان فارسی استفاده بشه، ساختار فارسی، ساختار جمع فارسی، نشانه جمع فارسی، انتقادها، اتفاقها، اقدامها، معاونان، مشاوران، هیچ مشکلی هم نداره و بلکه در بسیاری از موارد روانتر میشه عبارت. نکته سوم در جمع مکسر هست که ما در زبان عربی گاهی وقتا ساختار مفرد به هم می‌ریزه برای اینکه جمع درست بشه، یعنی حروفی در بین حروف مفرد قرار می‌گیرن و ما یک کلمه جمع داریم. مثلا شما وقتی میگید غذا میشه اغذیه، یا مثلا سلاح میشه اسلحه که جمع، حالا ما اصلا خیلی خود تو فارسی به معنی مفرد به کار میبریم در حالی که این کلمه جمعه. خب ببینید این ساختار حروف اصلیش حفظ میشه، سین، لام و ه در اینجا هم حفظ میشه، ولی میبینید تغییر میکنه، قضا در اینجا باز تغییر میکنه و کلماتی از این قبیل که بهشون میگیم جمع مکسر. خب ما آیا این از ویژگی های زبان عربی است و ما نباید روی کلمه های فارسی این قاعده رو اجرا بکنیم؟ ایشون میگن مثلا شما ببینید بعضیا میگن اکراد، یعنی کرد بشه اکراد که این اشتباهه، یا مثلا حتی در مورد لور که میگن الوار، یعنی همون قاعده همون وزن رو حفظ کردن، یا مثلا اینجا باز مثال دارن که افاغنه، افغان بشه افاغنه. معمولا این در جای اتفاق میفته که مثلا ما یه چیزی شبیه این رو در زبان عربی مثلا داریم، مثلا وزن فعل جمع مکسرش میشه افعال، مثلا قفل میشه اقفال، اینو میان روی کلمه که عربی هم نیست استفاده میکنن. مثلا ما میگیم مثلا کفاش، حالا اون از این باب نیست، ولی این قالب صیغه مبالغه‌ای که در عربی هست، میگیم بقال، میگیم مثلا تواب و از این قبیل که در زبان عربی بر وزن فعال استفاده میشه، یه دفعه شما میبینید روی کلمه فارسی مثل کفش این پیاده میشه، میگن کفاش، در حالی که کفاش اصلا کلمه درستی نیست به تعبیری، یعنی کسی که بسیار با کفش سر و کار داره، همونجور که مثلا بقال یعنی کسی که خیلی با بقل و سبزی سر و کار داره. حالا بقال ما به معنی خاربار فروش میگیم ولی بقال به معنی سبزی فروشه. پس ببینید کلماتی مثل اکراد، الوار، پاکات یعنی پاکت ها، افاقنه بهتره بگید کردها، لورها، پاکت ها، افغان ها، نکته بعدی استفاده از ساخت جمع جمع. خب طبیعتا شما شنیدید ما در فارسی تقریبا میتونیم بگیم که ما این رو نداریم، جمع الجمع رو، ولی در زبان عربی به صورت یک قاعده در برخی از کلمات ما داریم که کلمه‌ای که جمع است دوباره جمع بسته میشه. خاطرتون باشه تو مباحث صرفی داشتیم که بعدم معنا داره که میگن اون بعد مثلا حداقلش بر چه تعدادی دلالت میکنه، اون وقت فرق میکنه با جمع. جمع الجمع با جمع فرق میکنه. یکی از چیزهایی که غیر منصرف میکنه کلمه رو وزن جمع الجمعه، مثل افائیل، مثل بعضن کلا وزن شبیه این مفائیل، افائیل، که اونا جمع الجمعن. میگن ببینید شما کلماتی مثل امورات، اسلحه ها، نزورات، وجوهات، مراسمات، جواهرات، خود کلمه امور جمعه، اسلحه جمعه، نزور جمعه، وجوه جمعه، مراسم جمعه، جواهر جمعه، دیگه الف و تا بعدش بذارید در زبان فارسی این اصلا پذیرفته شده نیست و اون جمع الجمع هایی که ما در زبان عربی داریم جمع مکسرند. بهتر بگید امور، سلاح‌ها، نذرها، وجوه، مراسم، جواهر. یکی دیگه از چیزایی که خاص زبان عربی هست این یا مشدد و ت هست که اصطلاحا ما میگیم مصدر صناعی یا مصدر جعلی درست میکنه، که ما هر کلمه ای رو، حالا هر کلمه ای شاید اینجور نگم، بسیاری از اسامی رو ما میتونیم در پایانش یک یا مشدد و یک ت بیاریم و مصدر بسازیم. مثلا شما میگید که مثالی که همین جام داره میتونیم ببینیم، حالا اینا مثالهای اشتباهی است که در زبان فارسی استفاده میشه، مثالهای درستی که در زبان، مثلا معیت. خب مع یعنی همراه، همراه با اون، حالا حرفه، ولی وقتی میشه معیت میگن ما در معیت شما هستیم، خب این یک مصدر میسازه، یعنی همراه بودن. معیت با شما برای ما افتخاره، یعنی همراه بودن با شما برای ما افتخاره. خب میبینید این وقتی میگیم بودن یعنی نشانه مصدری داره و پس مصدر شد و از این قبیل که در زبان عربی عرض کردم که بسیار به کار میره. ولی در زبان فارسی کلماتی مثل خودیت، دوئیت، خوبیت، رهبریت، اینا کلمات درستی نیستند و بهتر از جایگزین های مثل خودپرستی، دوگانگی، خوبی، رهبری و مثل اینها استفاده بکنیم. همون مفهوم مصدری یا اسم مصدری رو میرسانیم و از ساختار و قالب اشتباهی هم استفاده نمی کنیم. مورد ششم از اشتباهاتی که استفاده میکنیم جمع‌بستن صفت برای موصوف جمعه. ببینید در زبان فارسی اگر موصوف جمع است صفت جمع نمیشه. اگر موصوف جمعه صفت جمع نمیشه. یعنی چی؟ مثلا میگیم درختان، خب موصوف ما جمعه، ولی شما صفتی که برای این درختان میارید میگید درختان سبز، درختان سر به فلک کشیده، صفتتون مفرده. درختان میوه‌دار، نمیگید میوه‌داران. اون زبان عربیه که این ویژگیشو داره که صفت و موصوف در تعداد با هم با تطبیق بکنن، ولی در زبان فارسی ما صفتمون همیشه مفرد میاد. صفت همیشه مفرد میاد حتی اگر موصوف جمع باشه. ائمه معصومین، علمای افاضل، هیچ وجهی نیست بگید ائمه معصوم، دارید در زبان فارسی صحبت میکنید. علمای فاضل هیچ اشکالی نداره. چجوری میگید مثلا علمای دانشمند؟ حالا اینکه واژه هم معناست، یعنی حشوه. مثلا بگیم علمای تأثیرگذار. خب تأثیرگذار چجوری میگید؟ عالم تأثیرگذار، علمای تأثیرگذار، هیچ فرقی در صفت میبینیم نمی کنه. اینم یک نکته است که بعدم به همون نکته اشاره میکنن که در زبان عربی موصوف و صفت از لحاظ تعداد با یکدیگر برابرند. از که موصوف و صفت در چهار چیز در زبان عربی از هم دیگه تبعیت میکنن، باید مطابق باشن: در اعراب، در نکره و معرفه، در خدمتتون از که مفرد و جمع، و در همین بحث مذکر و مؤنث، تأنیث و تذکیر. پس این چهارتا تو عربی باید لحاظ بشه. صفت حتما باید تو این چهارتا از موصوف تبعیت بکنه، ولی در زبان فارسی هیچ کدوم از اینها نیست. نکته بعدی که باز با همین بحث مرتبط میشه، آوردن صفت مؤنث برای موصوف مؤنث در فارسیه که با گرت برداری از زبان عربی. گرت برداری هم قبلا اشاره کردیم، خود این واژه گرت برداری میتونید دنبال بکنید و مباحث زیر گرت برداری بخونید، چون مباحث مهمی است در بحث درست نویسی زبان فارسی. بازرس محترمه، حالا اینجا حتی بازرس هم جنسیت نداره، ولی از اون جهت که این بازرسی که اومده خانم بوده، میگن بازرس محترمه. بانوی شاعره، نامه های وارده، گناهان کبیره، که خب طبیعتا وقتی گناهان یک کلمه، حالا شاید بگیم مثلا کبیره چون یک اصطلاح در زبان عربی و میگیم گناه صغیره، گناه کبیره، گناهان صغیره، ذنوب صغیره، در حقیقت اینه دیگه که واژه درستش اینه، ذنوب صغیره، ذنوب کبیره. ولی و از باب طنز میگن که، حالا نمیدونم واقعیت داشته یا نه، که مرحوم شهید دستغیب رحمت الله علیه، شهید محراب، ایشون وارد شده بودن، یک کسی داشته سخنرانی میکرده، گفته بوده که حضرت آیت الله دستغیب صاحب گناهان کبیره وارد شدن، بعد ایشون به شوخی گفته بودن آقا بفرمایید صاحب قلب سلیم، چرا میگید صاحب گناهان کبیره؟ یعنی یه جوری معنیش اینه که من انگار اهل گناهان کبیره هستم، ولی خب ایشون کتابی دارن به عنوان قلب سلیم، گفتم بگید صاحب قلب سلیم، و خب یه لطافت و ظرافتی در این بیان هست. حالا اینجا نیازی نیست ما اینها رو مؤنث بکنیم. بازرس محترم، بانوی شاعر، نامه‌های رسیده، گناهان بزرگ. اون رسیده دیگه مؤنث نیستا، اشتباه نکنید، اون به صورت صفت ساختاری زبان فارسی است که حالا اشاره می‌کنیم در درس بعد. نگید که فرقی نکرد، اونجا وارده بود، اینجا شد رسیده. نه، این های غیر ملفوظی که در پایانی هست به تعبیر اون تا مربوط عربی نیست، بالا تا مربوطه، یعنی کبیره اون تا بوده، وارده، شاعره، محترمه، اینا همه تا مربوطه که نشانه تأنیث در زبان عربی است، ولی اون رسیده های غیر ملفوظ فارسی است و ربطی به تا مربوط و خدمتتون عرض کنم تأنیث نداره. افسودن الف لام، اینم از اشتباهات. حسب الفرمان، حسب الخواهش یا حسب الخواهش، حسب الفرموده، ممنوع الکار، جاوید الاثر، اینا همش اشتباهه، چون الف لام مثلا الکار، ممنوع الکار، یا ممنوع السخنرانی، ممنوع المنبر. حالا ممنوع المنبر درسته، چون منبر باز کلمه عربیه، ممنوع هم عربیه، ولی اون حسب الفرموده یا حسب الخواهش، حسب الفرمان، اینا همه کلمه های فارسیه و الف لام اصلا سر اینها درست نیست در بیاد. مورد پایانی هم اینه که صفت نسبی به شیوه عربی نیارید. نظامی گنجوی مال زبان عربی است، در فارسی باید بگیم نظامی گنجعی، و اینم نکته پایانی است. از کلم اینا خیلی ما درگیرش هستیم و در خیلی از نوشته ها باش رو برو هستیم. انشاءالله تا درس بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.